این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
بخش دوم، گفتگو با دیپاک چوپرا. دیدار با دکتر دیپاک چوپرا رابینز. به بخش دوم، بخش گفتگو خوش آمدید. امروز در نهایت خوشبختی در کنار بزرگ مردی نشستم که از مدتها پیش ایشان را می ستودم. نام وی دیپاک چوپراست. دکتر چوپرا سرگذشتی شگفتانگیز داشته است و بیگمان بسیاری از شماها که سالها با من همراه بوده اید می دانید که من چقدر به نیروی ساختار جسمانی در تعیین شکل عواطف، احساسات، رفتار و در نهایت سرنوشت ما و راه‌هایی که در زندگی در پیش می‌گیریم باور دارم. برای آشنایی بیشتر با این مرد بزرگ باید بگویم به باور من و یکی از استادان در قید حیات است که قادر است ما را با سازه‌های واقعیت‌های زندگی که در فراسوی جسم و تن ماست و با آنچه شکل زندگی ما را رقم می‌زند آشنا سازد. دیپاک، در کنار شما بودن برای من افتخاری بزرگ است. چوپرا: دیدار با شما برای من نیز افتخاری بزرگ است. من سال هاست که برای شما ارزش و احترام قائلم. رابینز: از شما سپاسگزارم. ما اکنون در مرکز طب آیرودایی دیپاک در شهر لینکستر ایالت ماساچوست هستیم. بهتر است برای آشنایی بیشتر خوانندگان با شما گفتگوی من را از پیشینه شما آغاز کنیم. شما در گذشته طبیبی کاملا سنتگرا بودید، اما اکنون یکی از متخصصان پیشرو در پزشکی ذهن بدن و دانش نوین ایمنی شناسی روانی عصبی به شما می روید. ممکن است کمی درباره گذشته خود و اینکه این دگرگونی از کجا آغاز شد برای ما صحبت کنید. چوپرا: دگرگونی مدتی پس از آن آغاز شد که با بیماران سر و کار مستقیم پیدا کردم. من در آغاز استاد دانشگاه بودم و در دانشکده پزشکی بوستون و پس از آن مدتی در دانشگاه هاروارد تدریس می کردم. این بخش زندگی کاری من از جنبه نظری به قدری هیجان انگیز و رضایت بخش بود که از این که به آن سرگرم بودم بسیار خوشحال بودم. اما وقتی به کار درمان بیماران سرگرم شدم، دریافتم آن دیدگاه‌های نظری و دانشگاهی که بسیار هیجان انگیز می نمود در زمینه چگونگی خوب کردن حال بیماران کار چندانی از دستش ساخته نیست. من از صبح تا شب در مطبم نشسته بودم و برای بیماران نسخه می نوشتم. در پایان روز احساس می کردم عامل مجاز فروش دارو هستم، زیرا کاری جز تجویز داروهایی نظیر آرام بخشها، خواباورها و پادزیستها انجام نمی دادم. اگر به بیماری می گفتم در صورتی که سیگار را ترک کنی، مشروب نخوری و وزنت را کاهش دهی، شاید بتوانیم تو را از شر برخی از این داروها خلاص کنیم، آنگاه او پاسخ می داد: آقای دکتر، مادر زنم همین حرفهای شما را می زند. بدون اینکه حق معاینه‌ای دریافت کند به من بگویید چگونه این کار را بکنم. با نگاهی به گذشته دریافتم علم پزشکی با وجود اینکه پاسخ بسیاری از پرسش‌ها را می‌دانست، از دانش لازم بهره‌مند نبود تا مردم را خواهان تغییر کند. حتی اگر فردی خواستار تغییر می‌شد، این علم فناوری لازم را برای نشان دادن چگونگی تغییر یافتن در اختیار نداشت. مشاهده چنین وضعی برای من بسیار ناامیدکننده بود و بنابراین می توان گفت احساس نارضایتی و ناراحتی بود که مسیر زندگی مرا تغییر داد. رابینز: یا به عبارتی احساس درد بود که شما را به سویی راند. چوپرا: بله، درست است، درد. رابینز: آنگاه چه تحولی در شما ایجاد شد؟ کجاها را جستجو کردید؟ شما در هند به دنیا آمدید، درست است؟ چوپرا: بله. رابینز: آنگاه به طب آیرودایی رجوع کردید، آیا به ریشه‌تان بازگشتید؟ چه عاملی باعث شد راهکارهایی را که به دنبالش بودید در آنجا جستجو کنید، یا کارتان را از همان اول از آنجا شروع کردید؟ چوپرا: در واقع نه، وقتی در هند بودم آشنایی اندک و مبهمی با آیرودا داشتم. آن را نوعی طب عامیانه می دانستم که از داروهای گیاهی به مقدار فراوان استفاده می کرد و اطلاعی بیش از این نداشتم. آنگاه در سال 1980 شروع به تمرین مراقبه فرابر یا TM کردم و در سال 1985 در یک همایش پزشکی در واشنگتن حضور یافتم که بر حسب اتفاق مهارشی نیز جزو شرکت کنندگان آن بود. پس از پایان همایش او مرا به اتاق خود دعوت کرد و من فقط از روی ادب و نه انگیزه دیگر دعوت او را پذیرفتم، زیرا به علوم سری و این قبیل چیزها علاقه نداشتم. در دیدار با مهاراشی او را مردی بسیار عملگرا یافتم. ما چند دقیقه با هم گپ زدیم و او با اطلاع از پیشینه‌ای که من در علم پزشکی داشتم از من خواست نگاهی هم به آیرودا بیندازم. من از روی ادب به او گفتم حتما این کار را خواهم کرد، اما اصلا چنین قصدی نداشتم. آن روز پس از خداحافظی با مهاراشی وقتی برای بازگشت به خانه به فرودگاه رفتم، در آنجا به یکی از همکلاسی‌های قدیمی دوران دانشگاه برخوردم. او کتابی در زمینه طب آیرودایی به من داد و گفت این کتاب را حتما بخوان، شاید از آن خوشت بیاید. من این اتفاق را به فال نیک گرفتم و وقتی کتاب را خواندم آن را بسیار آموزنده یافتم. آنگاه پیش مهاراشی بازگشتم و از او خواستم مرا به هندوستان بفرستد تا با استادان این علم دیدار کنم. به او گفتم می‌خواهم در این وادی سیر کنم و این کار را نیز کردم. رابینز گویا در آن زمان رئیس گروه پزشکی دانشگاه نیوانگلند بودید. لابد همکارانتان گمان می‌کردند عقل از سرتان پریده است. چوپرا بلی، در آغاز چنین واکنش‌هایی نشان داده می‌شد. همکارانم از کارهای من سر در نمی‌آوردند و حتی برخی از آنان به حالم تأسف می‌خوردند، اما من اهمیتی نمی‌دادم. من رابینز شما به دنبال مأموریتی رفتید که به شما محول شده بود. چوپرا بله، من مأموریتی داشتم. رابینز چه عاملی باعث شد به این باور برسید راهکارهایی را که به دنبالشان بودید در فراسوی آموزه‌های سنتی علم پزشکی یافته اید؟ چوپرا به این دلیل که موفق شده بودم برخلاف گذشته بر بیماران تأثیر بگذارم. توانسته بودم بیماران را به کاهش وزن و ترک سیگار و نوشیدنی‌های الکلی ترغیب کنم. به عبارت دیگر من آنان را واداشته بودم که خواهان بازیابی سلامتی خود شوند و آنگاه شاهد بودم که چگونه بیماری‌های دیرپا به گونه‌ای چشمگیر بهبود یافتند. برای مثال بیمارانی داشتم که همزمان 15 نوع داروی مختلف مصرف می‌کردند، 10 تا برای خود بیماری و 5 تا برای رفع عوارض جانبی آن داروها. اما ما ظرف 2 هفته آنان را از شر همه ناراحتی هایشان رها کردیم.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
بیمارانی وجود داشتند که مدت 15 سال به بیماری آسم مبتلا بودند و شفا یافتند، یا بیمارانی که 10-15 سال به آرتریت مبتلا بودند و تمام دردهایشون از بین رفت. مشاهده چنین بهبودهای چشمگیر در بیمارانی چون مبتلایان به سرطان مرا به فکر انداخت. به نظر می رسید که ما چندین میلیون سال تجربه آموزی نیاکانمان را به فراموشی سپرده بودیم، زیرا بدن انسان همانند یک کارخانه داروسازی پیش رفته تمام داروهایی را که کارخانه معروف داروسازی هافمن لاروش می سازد حتی بیشتر از آن را تولید می کند. رابینز البته با کیفیتی بهتر. چوپرا بلی، با کیفیتی بهتر، دوز مناسب، هدفگیری دقیق عضو آسیب دیده و بدون بر جای گذاشتن هیچ عارضه جانبی. رابینز و با بهایی ارزان تر. چوپرا درست است و آنها همیشه در دسترس ما هستند و دستور مصرفشان در خودشان است. ما میلیون ها سال تکامل را پشت سر گذاشته ایم و در طول این سالها بدن تمام آزمون و خطاهای ممکن را برای ساختن پادزیست مناسب تنومکوک انجام داده است. نسل‌های پیشین ما هزاران سال پیش این روش را کامل کردند و آن اکنون در بدن ماست. رابینز در دی ان ای ما. چوپرا: بله. این بود که از خود پرسیدم چرا نباید از این گنجینه عظیم بهره برداری کنیم؟ رابینز: چه عاملی ما را از این کار باز می دارد؟ چوپرا: برخی مداخلات. رابینز: خواب نما شدن به دست جامعه؟ چوپرا: بلی، خواب نمایی حاصل از شرطی شدن به دست جامعه، زیر پا گذاشتن قوانین اساسی و ساده طبیعت که بدنمان بر اساس آنها عمل می کند. در بدن ما همواره فرایندهای ساده‌ای رخ می دهد. خوردن و آشامیدن، تنفس، گوارش، سوخت و ساز، دفع و غیره. تمام اینها به دست نوعی شعور و خودآگاهی اداره می شود. نیروی متفکری در سطح بنیادی دارای ساختاری غیر کلامی و غیر زبانی و خاموش که مثل من زبان انگلیسی را با لهجه هندی صحبت نمی کند. رابینز: نوعی شبکه ارتباطی در سطح سلولی؟ چوپرا: شبکه ارتباطی، شبکه هوشمند و آگاه که این فرایندها را اداره می کند. اگر بتوان با این شبکه ارتباط برقرار کرد، می توان 95% بیماری ها را تسکین داد یا حتی درمان کرد. می ماند 5-6% بیماری ها که ریشه ژنتیکی دارند. ولی حتی بیماری های ژنتیکی نیز نمودی از نیاکان ما هستند و اگر ما به آنچه با نسل خود انجام می دهیم توجه کنیم، نسل آتی بسیار بهتر از ما خواهد بود. برداشت های نادرست از بدن. رابینز: من و شما بر پایه پژوهش های مشترک و فردی خود از تأثیر باورها یا همان احساس ایمان و اطمینان بر ساختار بیوشیمیایی و نوع واکنش های بدن به رویدادهای زندگی آگاهیم. برخی از مردم می کوشند از راه تلقین و زورچپانی این احساس را در خود ایجاد کنند که نتیجه ای ندارد. گویا هرچه از ته دل به آن ایمان داریم در بدن ما نمود پیدا می کند. در جایی خوانده بودم که گفته بودید بدن ما آینه افکار یا خودآگاهی ماست. به ما بگویید بزرگترین برداشت نادرست ما از بدن انسان چیست؟ چه تشبیه هایی را در مورد بدن به کار می بریم که ما را در جایگاه همیشگیمان محدود و بسته نگاه می دارد و نمی گذارد بفهمیم عامل بروز هر رویدادی خود ما هستیم؟ چوپرا: بزرگترین اشتباه ما این است که در دام پندارهای نادرست مادیگرایی اسیریم. مادیگرایان بر این باورند که جهان از شی و ماده در بعد مکان و زمان تشکیل یافته است و پدیده‌هایی چون فکر و خودآگاهی اثر جانبی ماده به شمار می‌آیند. به عبارت دیگر آنان افکار، احساسات، عواطف، امیال، غرایز، انگیزه‌ها، عشق و تنفر، ایمان به خدا و بهشت و جهنم، رستگاری و بدبختی، کمونیسم، فمینیسم و غیره را حاصل عملکرد مولکول‌ها در بدن می‌دانند. یعنی واکنش‌های بیوشیمیایی بدن اثری جانبی ایجاد می‌کند که آن را فکر و اندیشه می‌نامیم. از نظر مادی‌گرایان ما همچون دستگاه‌هایی هستیم که آموخته‌ایم چگونه اندیشه بورزیم. این در حالی است که عکس این مطلب درست است. ما اندیشه‌هایی هستیم که یاد گرفتیم چگونه آن دستگاه مادی را بیافرینیم. ما تکانه شعور و آگاهی در جهان بزرگ شعور و آگاهی هستیم. این جهان جهانی هوشمند و باشعور است. ما تکانه شعور در جهان باشعور بزرگی هستیم که یاد گرفتیم چگونه ماده را خلق کنیم. ما نه ذهن و بدن بلکه آفریننده ذهن و بدن هستیم و در نهایت از راه ذهن و بدنمان دنیا را می آفرینیم. دنیا گستره ای از امکانات بیشمار است که به گونه ای نامشخص پیوسته روان و جاری است. و ما می توانیم از این گستره امکانات بیشمار هرچه بخواهیم بیافرینیم. ما مثل شاه میداس هستیم که به هرچه دست می زد تبدیل به طلا می شد. رابینز: ما گزینه های فراوانی پیش رو داریم. چوپرا: بله، گزینه های بی نهایت. ماهیت واقعی بدن. رابینز: اکنون به ما بگویید بدن چیست؟ چوپرا: اگر پیش یک فیزیکدان درجه یک برویم و از خانم فیزیکدان بپرسیم. رابینز: خانم فیزیکدان؟ خیلی بامزه بود، خوشم آمد. چوپرا: اگر از خانم فیزیکدان بپرسیم ماهیت واقعی بدن چیست، خواهد گفت: اگر از راهی غیر از حواس پنجگانه به آن بنگریم، به نادرست بودن این پندار که فقط چیزهایی که میتوانیم ببینیم، لمس کنیم، مزه آن را بچشیم و بو کنیم وجود دارند، پی خواهیم برد. حواس ما میگوید زمین صاف است، اما این گونه نیست و هیچ کس چنین چیزی را باور نمی کند. حواس ما زمین را بی حرکت میپندارد، در حالی که امروز همه میدانیم زمین با سرعتی خیره کننده به دور خود و دیگر سیاره ها میچرخد. رابینز: یا نوری که شبها در آسمان میبینیم ممکن است مربوط به میلیون ها سال پیش باشد؟ چوپرا: دقیقاً. پس باید پندارهای نادرست مادیگرایی را به فراموشی بسپاریم و همه چیز را همان گونه که هست ببینیم. فیزیکدان در پاسخ به پرسش شما خواهد گفت که بدن گستره پویای انرژی آگاه و باشعور است که پیوسته به بازسازی خود می پردازد. در واقع ما هر سال بدنی جدید می سازیم. بدنی که اکنون صاحب آن هستیم میلیون ها اتم دارد که روزی در بدن مسیح، بودا، چنگیز خان مغول، لئوناردو داوینچی یا صدام حسین بوده است. 98% اتم های بدن در زمانی کمتر از یک سال تجدید می شوند. ما هر ماه پوست جدید، هر 3 ماه استخوان های جدید و هر 5 روز دیواره معده جدیدی می سازیم. حتی سلول های مغزی ما که به کمک آنها می اندیشیم به عنوان ترکیبی از کربن، هیدروژن، نیتروژن و اکسیژن، همانی نیستند که سال پیش بودند. یا حتی دی ان ای، ماده خام بنیادی که از کربن، هیدروژن و اکسیژن تشکیل یافته است، مثل پرندگان مهاجر هر 6 ماه یک بار می آید و می رود. رابینز: بگذارید در اینجا پرسشی از شما بکنم. فرض کنیم فردی به سرطان مبتلا می شود. نخستین واکنش یک فرد عادی در برابر این بیماری ترس و وحشت است. پزشکان بیدرنگ به وی اطمینان می دهند که او مدت زیادی عمر خواهد کرد و بخت زنده ماندنش بالاست. آنگاه او به این فکر می افتد که باید هرچه زودتر از شر تودهی که در بدنش دارد رها شود. آیا شما می خواهید بگویید تودهی که در بدن بیماری سرطانی وجود دارد یک سال بعد همانی نخواهد بود که امروز هست؟ چوپرا: بلی، درست است. وقتی به تصویر پرتونگاری توده سرطانی نگاه می کنم و آن را با 6 ماه پیش مقایسه می کنم، از خود می پرسم آیا این همان توده است؟ پاسخ این پرسش در بعد مادی منفی است، زیرا تک تک اتم های کربن، هیدروژن، اکسیژن و نیتروژنی که ساختار این توده را تشکیل می دهند به دلیل تغییرات سریعی که روی داده همانی نیستند که 6 ماه قبل بودند. با وجود این، به دلیل اینکه ساختار کوانتومی یا بنیادین آن یا به عبارت دیگر حافظه سلولی و فرایندهای فیزیولوژیکی آن در لایه‌های زیرین غیر مادی همان است، همچنان به همان شکل سابق نمود پیدا می‌کند. به این می‌ماند که اگر من می‌توانستم تک تک آجرهای این ساختمان را هر سال تغییر دهم، هر بار به همین ساختمانی که الان می‌بینم می‌رسیدم. پس من اگر بخواهم از دست این توده خلاص شوم، ناچارم روح آن توده را بیرون برانم. و منظورم از روح تکانه‌های اطلاعات، انرژی، گشتار، حافظه، پاسخ‌های شرطی شده و تمام چیزهایی است که ساختار غیر مادی آن را تشکیل می‌دهند و آن را به این شکل مادی نمودار می‌سازند. چنین برآورده شده است که ما هر روز بیش از 60,000 فکر در سر می پرورانیم. جالب اینجاست که 95% افکار امروز اغلب مردم همان افکار دیروزشان است. بنابراین ما همچون بسته ای از بازتاب ها و پاسخ های شرطی هستیم که پیوسته از جانب مردم و محیط تحریک می شویم و برونداد های بیوشیمیایی، رفتاری و سرانجام جسمانی کاملا قابل پیش بینی بروز می دهیم. بدن ما هر روز به 6 میلیارد تغییر سلولی تن می دهد که در 1% آن جهش صورت می گیرد. بنابراین در بدن ما هر روز سلول‌های سرطانی ایجاد می‌شود، اما ما از دست آنها نجات می‌یابیم. رابینز: مشکل اینجاست که اگر ما به همان حالت عاطفی، همان فکر، همان باور و انتظار ادامه دهیم، به همان نتایج خواهیم رسید. زیرا ما همان ماده را برخواهیم گرفت و همه چیز را بر اساس آن معنا خواهیم کرد. آیا منظورتان این است؟ چوپرا: دقیقاً، زیرا دستورالعمل مثل گذشته باقی میماند. اگر همان ماده را با دستورالعملی متفاوت به کار گیریم، نتیجه چیز دیگری از آب در خواهد آمد. رابینز: پس به عبارت دیگر، تا زمانی که باورهای بنیادی و هستی یا احساس ایمانمان را به آنچه هست و آنچه خواهد بود تغییر ندهیم، ما به هرچه ایمان داشته باشیم در زندگیمان واقعیت می‌یابد. زیرا هرچه در ذهنمان بگذرد، همان بر سرمان می آید.
این فایل که می شنوید، هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com